در نخستین لحظات شروع یک روز نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 17 دی ماه سال 1393 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 7 ماه ژانویه سال 2015 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما، شمایی که نیمه شب رو در ایران و منطقه میگذرونید و شما شنونده خوبمون که در گوشه و کنار دنیا از جمله در آمریکا و کانادا اوقاتی از ظهر و بعد از ظهر گرفته، بعد از ظهر سه‌شنبه البته، رو میگذرونید و یا در ژاپن و مالزی و تایلند و استرالیا صبح چهارشنبه رو، سحرگاه چهارشنبه رو. الهه روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه‌ای شما رو همراهی میکنم. میدونید که هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره، پس یک سره میریم به سراغ همکارم آزاده اسدی که اینجاست با تازه ترین خبرها.
خیلی متشکرم از شما الهه جان و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. ارزش شاخص های بورس همزمان با اعلام آمارهای دولتی مبنی بر کاهش نرخ رشد اقتصادی آمریکا کاهش یافت. همزمان قیمت نفت نیز در روز سه‌شنبه کاهش یافت. بهای قیمت خام پایه آمریکا با 4% افت به زیر 48 دلار سقوط کرد که در 5 سال و نیم گذشته بی سابقه بوده است. نفت برنت دریای شمال نیز با 3.5% کاهش به 51 دلار و 25 سنت رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمارهای دولت آمریکا که در سه ماهه سوم سال گذشته نشان دهنده رشد اقتصادی قوی بود، در گزارش‌های جدید نشان از افت شتاب رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم 2014 دارد. بر اساس این گزارش، مشکلات خرید و فروش سهام در بورس با وجود افت قیمت‌های جهانی نفت ادامه دارد. روز سه‌شنبه در یک حمله انتحاری در استانبول دو پلیس زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که عصر سه‌شنبه یک زن خودش را در اداره پلیس در محله سلطان احمد، یکی از پر رفت و آمدترین محله‌های گردشگری، منفجر کرده است. به گفته فرماندار استانبول، حال یکی از پلیس‌ها وخیم گزارش شده است. مقام‌های رسمی می‌گویند هیچ نشانه‌ای از هویت و مشخصات زن وجود ندارد. هنوز کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. اما در ایران، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت در 40 کیلومتری عمق خاک عراق برای کسانی که گروهک‌های تروریستی خواند، خط قرمز کشیده شده است. او با اشاره به پیشروی‌های گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش در خاک عراق گفت زمانی که این گروه به نزدیکی مرزهای ایران رسید، تأکید شد که اگر از این خط قرمز عبور کنند، با اقدام قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روبرو خواهند شد. این گروه در 6 ماه گذشته مناطق وسیعی از خاک سوریه و عراق را تصرف کرده است. مقام های ایران پیشتر از شهرهای مذهبی عراق یعنی نجف، کربلا و کاظمین به عنوان خط قرمز ایران در برخورد مستقیم با گروه خلافت اسلامی سخن گفته بودند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران میگوید دوره جدید مذاکرات ایران و اعضای گروه 5 علاوه 1 در سطح معاونان وزیر خارجه روز 28 دی ماه در ژنو برگزار می شود. به گفته او قبل از این دور از مذاکرات رایزنی های دو جانبه با آمریکا و روسیه انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عراقچی در توضیح اینکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشتر تاریخ 25 دی ماه را برای دور بعدی مذاکرات اعلام کرده بود، تاکید کرد قرار است دیدارهای دو جانبه از 25 دی ماه شروع شود. وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی از عملکرد خود در مذاکرات هسته‌ای دفاع کرد. محمد جواد ظریف به نمایندگان مجلس اطمینان داد که هیئت مذاکره کنندگان ایرانی به دنبال اهداف سیاسی و جناحی در این مذاکرات نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر امور خارجه ایران با دفاع از اصل مذاکرات اتمی تاکید کرد با این مذاکرات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به گفته او در دنیا منزوی شده است. آنطور که خبرگزاری ها میگویند پاسخهای محمد جواد ظریف اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را قانع کرده است. بخشی از محافظه‌کاران نزدیک به حکومت مخالف مذاکرات کنونی با قدرت‌های جهانی هستند و وزیر خارجه ایران را سازشکار می‌نامند. کانون نویسندگان ایران روز سه‌شنبه خبر داد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با احضار یکی از اعضای این کانون از برگزاری نشست ادبی این نهاد جلوگیری کرده است. این کانون در صفحه فیسبوک خود نوشته که قرار بود نشست ادبی کانون نویسندگان ایران در منزل یکی از اعضای این کانون برگزار شود، اما روز دوشنبه این عضو کانون به یکی از اداره های وزارت اطلاعات احضار شده و از او خواستند که این جلسه را لغو کند. در غیر این صورت نیروی انتظامی مداخله خواهد کرد. بر اساس این گزارش در اواخر ماه گذشته نیز ماموران امنیتی با احضار یکی از اعضای کانون از برگزاری جلسه مجمع مشورتی کانون در خانه او جلوگیری کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از آزاده اسدی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. دویست و سی نماینده مجلس روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را قانونی دانستند. خبر رسیده که هفته گذشته بخش عمده‌ای از درختان تنومند باغ تاریخی پسیان در تهران قطع شدند. زد البته پیام‌های شما شنوندگان خوبمون. محمد سرافراز رئیس جدید سازمان صدا و سیما برای نخستین بار در سه دهه گذشته معاونت سیاسی این نهاد را به معاونت خبر بدل کرد. دیدگاه یک تحلیلگر را در این باره جویا شده ایم.
رویکرد آقای سرافراز از ابتدای اومدنش این بوده که سازمان رو از نظر تشکیلاتی تا حدی کوچک کنه.
و در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا شنونده برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست خواهید بود. همه اینها و شاید هم بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. دویست و سی نماینده مجلس ایران در جلسه علنی روز سه‌شنبه 16 دی‌ماه در بیانیه ای ضمن قانونی دانستن حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از قوه قضاییه خواستند تا پس از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی درباره این افراد تصمیم گیری کند. نمایندگان مجلس همچنین از همه نهادها و رسانه‌ها به دلیل بزرگداشت روز 9 دی‌ماه سالگرد تظاهراتی در حمایت از حکومت و علیه معترضان سال 88 تشکر کردند. بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
230 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در بیانیه ای حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را که از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند قانونی دانستند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت در این بیانیه آمده نه تنها حصر سران فتنه را اقدامی قانونی می‌دانیم، بلکه منتظریم تا قوه قضاییه پس از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی با جدیت نسبت به این افراد تصمیم گیری کند. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی که همکنون ساکن لندن است می‌گوید پدرش از برگزاری محاکمه علنی استقبال می‌کند.
نمایندگان مسائلی رو مطرح کردن که هم به لحاظ ماهوی هم به لحاظ شکلی دچار اشکاله. به لحاظ شکلی اینها مطرح کردن که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای رو در واقع تصویب کرده که با توجه به اینکه زمان رو هم در نظر گرفتن براش، خب این موضوع محل اشکاله. مثلا معلوم نیست که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشته یا نداشته. اگر داشته رئیس جمهور وقت امضا کرده یا نکرده. و آیا اصلا چنین مصوبه‌ای دارای مدت بوده یا نبوده؟ چون تا کنون که من همین الان با شما صحبت میکنم چنین مصوبه‌ای که باید طبیعتاً حتی اگر بپذیریم این مصوبه رو در یک چارچوب خاص همون نظام باید به متهمین ابلاغ میشد که تا کنون ابلاغ نشده، یعنی پدر من و جناب مهندس موسوی هیچ کدوم چنین چیزی رو دریافت نکردن. به لحاظ شکلی هم که پر واضحه که شورای عالی امنیت ملی مطابق قانون اساسی حق کار قضایی نداره. فعل شورای عالی امنیت ملی فعل غیر قانونی است و فعل غیر قانونی با گفته نمایندگان قانونی میشه. اما یه نکته مثبت در این داشت که قطعا پدر من از اون استقبال میکنه و بسیارم خوشحال میشه که اگر حاکمیت چنین اعتماد به نفسی به دست بیاره که جریان محاکمه اونها رو مطابق اصل 168 قانون اساسی برگزار بکنیم، پدر من بارها اشاره کردن که آماده محاکمه هستن و میخوان به اتهامات و سخنان خودشون رو با مردم در میان بگذارن و به اتهامات هم پاسخ بدن.
230 نماینده مجلس شورای اسلامی آقایان موسوی و کروبی را سران فتنه نامیدند، واژه‌ای که پیشتر توسط برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای رهبر ایران هم برای این افراد و جریان اعتراض‌های سال 88 استفاده شده بود. از سوی دیگر غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم روز دوشنبه گفت در اولین فرصتی که زمینه محاکمه این افراد فراهم شود محاکمه می شوند و نتیجه دادگاه هم به اطلاع عموم خواهد رسید. پایان نقل قول. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی ساکن پاریس در این باره می گوید
با اظهارات جدید آقای اژه‌ای باید این فرض کرد که در این چند روز اخیر تحولی حاصل شده که آقای اژه‌ای میگوید که محاکمه رهبر انجام صف صورت میگیره. خب در این صورت رئیس شورای عالی امنیت ملی باید پاسخ خوب باشه که آیا مصوب جدید در این شورا تصویب شده یا نه. نکته دیگه که در اظهارات آقای اژه‌ای بسیار قابل تأمل و تعجب هست نستش که ظاهرا ایشون حق دفاع رو نمیشناسن و به گونه‌ای صحبت میکنن که انگار میخواهن دادگاهی در پشت درهای بسته برگزار بکنن و به هر اندازه و هر میزانی که صلاح دونستن اطلاعات راجع به این محاکمه بیرون بدن که موجب قانون اساسی این دادگاه باید دادگاه علنی باشه و در حضور هیئت منصفه.
از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نزدیک به 4 سال می‌گذرد بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد. در همین حال صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه 10 دی ماه حصر این افراد را قانونی و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانست.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
114مین دوره قوه قانونگذاری آمریکا روز سه‌شنبه آغاز به کار کرد. همچنان که پیش بینی می شد، رهبری اکثریت سنای آمریکا به سناتور جمهوری خواه میچ مک‌کانل سپرده شد و اعضای مجلس نمایندگان هم بعد از ظهر سه‌شنبه جان بوئنر از حزب جمهوری خواه را بار دیگر به ریاست مجلس برگزیدند. از همینک دستور کار کنگره جدید آمریکا روشن شده است و در عرصه سیاست خارجی آنچه در اولویت است بیشتر به چند موضوع توافق احتمالی هسته‌ای با ایران، بحران سوریه، مسئله فلسطین، بحران اوکراین و تجدید رابطه با کوبا خلاصه می شود. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
نمایندگان جمهوری خواه در کنگره آمریکا روز سه‌شنبه با یک هدف مشخص که از اولویت‌های آنها در سال 2015 میلادی به شمار می‌رود، در نخستین اجلاس دور جدید قوه قانونگذاری شرکت جستند. آن هدف مشخص پرداختن به ابتکارهای دولت اوباما در حل دیپلماتیک مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران است. کادر سیاسی و امور امنیت ملی در دولت آمریکا آنچنان که مقام‌های ارشد این کشور اعلام کرده‌اند بر تلاش‌های خود برای دستیابی به توافق همه‌جانبه اتمی با ایران ثابت قدم هستند، ولی بسیاری از قانون‌گذاران در هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات هم که نسبت به حکومت ایران بدبینند می‌گویند کاخ سفید در اطمینان به جمهوری اسلامی تمایلی بیش از حد نشان داده و از این رو کنگره باید در موضوع اتمی با ایران دخالت داشته باشد.
This is one of the biggest issues we'll be dealing with, and for Congress not to have a role is totally inappropriate.
سناتور باب کورکر رئیس جدید و جمهوری‌خواه کمیته با نفوذ روابط خارجی سنای آمریکا در آستانه گشایش کنگره گفت که موضوع گفتگوهای اتمی با ایران یکی از بزرگترین مسائلی است که کمیته به آن خواهد پرداخت. او گفت این حرف که کنگره نباید نقشی در این امر داشته باشد کاملا سخن بیجایی است. سناتورهای دیگری مانند مارک کرک از ایالت ایلینوی، لینزی گرام از کارولینای جنوبی و سناتور دموکرات باب منندز از ایالت نیوجرسی از جمله افرادی هستند که بر نقش کنگره در گفتگوهای اتمی اصرار دارند. در کنار موضوع گفتگوهای اتمی، در عرصه سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا، مسائل دیگری مانند بحران سوریه، مسئله فلسطین، بحران اوکراین و نیز تجدید روابط سیاسی با کوبا به همان میزان گفتگوهای اتمی با ایران از اهمیت و اولویت برخوردارند. در بعضی از این مسائل بخش قابل توجهی از اعضای کنگره با کاخ سفید دیدگاه‌های متفاوتی دارند، ولی رئیس جمهوری ماه گذشته بار دیگر تأکید کرد که در تمام عرصه‌های گوناگون داخلی و خارجی آماده همکاری با کنگره است.
I want to work with this new Congress to get things done.
آقای اوباما پارسال میلادی در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خود در کاخ سفید یک بار دیگر بر این امر تأکید کرد و گفت که مایل است برای پیشبرد امور با کنگره جدید همکاری کند. او افزود که در برخی موارد اختلاف نظر وجود خواهد داشت، ولی زمینه‌های توافق هم وجود دارند که باید بر آنها تمرکز و مصالحه کرد. مقام‌های کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کردند که رئیس جمهوری سه‌شنبه هفته آینده با رهبران کنگره جدید دیدار و گفتگو خواهد کرد. آقای اوباما و رهبران حزب جمهوری‌خواه در دو مجلس نمایندگان و سنا درباره زمینه‌های مورد توافق دولت و کنگره رایزنی کردند، ولی در هر حال چالش‌ها همچنان به قوت خود باقی هستند. به عنوان نمونه، مخالفان سیاست کاخ سفید در قبال کوبا که در صدرشان سناتور مارکو روبیوی کوبایی تبار قرار دارد، روز سه‌شنبه خواستار قطع گفتگوهای دولت با رژیم کوبا شدند. آنها خواهان آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی از زندانهای کوبا هستند. نیمروز سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که تعدادی از این زندانیان سیاسی آزاد شدند، ولی او از ذکر تعداد این افراد خودداری کرد. قانونگذاران آمریکا از همینک در زمینه‌های داخلی و خارجی اولویت‌های خود را مشخص کرده‌اند و در روزها و هفته‌های آینده ناظر مطرح شدن این موضوع‌ها خواهیم بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
00420221122112 یعنی هر پیامی که روی این دستگاه گذارده بشه بخشی از پوشش خبری رادیو فردا خواهد بود. چه کسی گفته صدای شما به جایی نمیرسه؟ پس تریبون آزاد رادیو فردا مگر متعلق به شما نیست؟
روزنامه کیهان و رسالت در روز سه‌شنبه 16 دی ماه دوباره شروع کرده به انتقاد شدید از ریاست جمهوری و موافقت‌های ایران رو در مورد مسائل اتمی تشبیه کرده به خشابگذاری دشمن و از این مسائلی که تو مغز ایشون میگذره و میگه غربی ها ما رو مجبور کردن که ذخایر 20% اورانیوم خودمون منهدم کنیم. من از ایشون سوال میکنم در کشوری که رهبر داره و شما خودتون رو مطیع و منقاد رهبر میکنین و ایشون تا امروز تایید کردن همه این مسائل رو، شما چه کاری که این حرفا رو میزنی؟ بعدم رئیس جمهور 20 میلیون رأی آورده، شما چه کاری؟ آقای خاتمی رو به اون صورت شما درآوردی، ایشون رو به این صورت درآوردی. در این مملکت چه کسی تا امروز جز روزنامه کیهان و خود مقام رهبری ایمن بودن از این آسیب ها؟ این چه کشوری هست که کسی که 8 سال رئیس جمهور بوده، کسی که 8 سال نخست وزیر بوده، کسی که 8 سال رئیس مجلس بوده، همه اینها نوکر اجنبی باید باشن، همشون خیانتکار، فقط یک نفر این وسط روزنامه کیهان، بله سردبیر رو اونجاست که غم مملکت رو میخوره. بله یه نگاه به بودجه‌ای که گرفتی بکن آقا جان، سوابق کاری خودت هم نگاه کن، از شکنجه و بازجویی و قتل و غیره. آخه پررویی چقدر حدودی داره هر کاری؟ عزیز من بشین سر جات، ما کشور رهبر نداره، قانون هیچی، رهبر که داره. تو چی میگی
آقای روحانی؟ انشالله که قیمت نفت به 10 دلار میرسه و ببینیم اون موقع دست از سر ما برمیدارین یا نه. مگر قیمت نفت بیفته تا بتونین از شما راحت بشین؟
میخواستم بگم که دادگاه ایران هیچ کدومش قانونی نیست. هیچ کدوم از دادگاه ایران عدالت اجرا نمیشه. هیچ شهروندی نمیتونه حق خودشو بگیره از یه ظالم. آقای موسوی کروبی هم نمیتونه حق خودشونو بگیرن. اینا همه شلکیه.
سی کسانی به حرفای عوام فریبانه ظریف رای دادند. اصلاح طلبان و اصولگرایان منافق که عظمت به سربلندی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را به ام الفساد قرن به شیطان بزرگ بفرموده امام رحمت الله علیه فروختند. به کت خدای جنایتکاران در ایران زمنان شاهنامه آخرش کجاست؟ روزا ترامی از سیراز.
18 سالم بود که در ایران انقلاب شد و در اوایل انقلاب وقتی که آقای خمینی سخنرانی می‌کردند فهمیدم که ایشون سواد زبان فارسی رو ندارن و اندکی بعد هم یک شایعه فراگیری در ایران رخ داد که تصویر آقای خمینی در کره ماه مشاهده میشه. امروز هم آقای ظریف و روحانی میگویند که ما ایران را از معضل ویرانگر تحریم ها نجات دادیم و مردم ایران در صلح و آرامش اقتصادی به سر میبرند. آقای روحانی، آقای ظریف، این گفتار شما دقیقاً مثل مشاهده اون تصویر در کره ماه. ملت ایران هوشیار باشید که تصویر کسی رو در ماه نبینید که این روزگارتون میشه که الان هست. این بدبختی که امروز هست، این سپاه پاسداران دزد، این خامنه ای دیکتاتور، اون خاتمی، این خاتمی، این روحانی، تمام اینا دستاوردی هستند که شما ملت ایران در این 36 سال این هاونگ آب را میکوبید. و بس، کسی رو متهم نکنید از خارج که چه بر سر شما اومده، خودتون مقصرید.
این آقایی که قبل از من اعلام کرد گروه داعش را خلافت اسلامی ننامید به داعش بنامید، گروهی تروریستیه. اصلا اسلام مگه غیر این چیزی که داعش میگه چیزی دیگه ای داره؟ این خلافت اسلامی همینه که اونا میگن. پس خودشون هم اسم خودشون گذاشتن اسلام، بذار دنیا همه بدونن که نامشون همینه، رفتارشون هم همینه. در تمام کشورهایی هم که اسلام حاکمه همین کارا میکنه، دست بریدن و سر بریدن و اینا مباهه. مگر در ایران اتفاق نیفتاده که حالا اینا مدعی هم که اسلام و اسمش نذارین؟ همینه که هست، اسلام همینه، بذار همه بدونن.
صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده. شب و روز در اختیار شما شنوندگان گرامیه. و منابع خبری از تهران گزارش دادند که هفته گذشته بخش عمده از درختان تنومند و قدیمی باغ تاریخی پسیان در تهران در خیابان ولیعصر قلع و قمع شدند. این در شرایطی است که مهر ماه امسال تصویب تغییر کاربری این باغ تاریخی در کمیسیون ماده 5 با اعتراض گسترده حامیان محیط زیست و میراث ملی روبرو بود و در رسانه‌ها نیز بازتاب یافت، اما روند تغییر کاربری آن گویا هنوز ادامه دارد. بنیامین صدر از رادیو فردا.
خبرگزاری مهر از تهران خبر می‌دهد که هفته گذشته بخش عمده‌ای از درختان 70 ساله باغ تاریخی پسیان در شمال تهران و در خیابان ولیعصر قطع شدند. باغ پسیان به مساحت 2600 متر مربع شامل خانه تاریخی پسیان و بیش از 100 اصل درخت چنار تنومند و قدیمی است. شهریور ماه گذشته موافقت سازمان میراث فرهنگی با ساخت هتلی 17 طبقه و نابودی بخش‌هایی از باغ تاریخی پسیان با مخالفت سازمان محیط زیست و دوستداران میراث ملی و باستابان در رسانه‌ها روبرو بود، تا اینکه انتشار این خبرها موضع‌گیری مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران را در پی داشت و او اوایل مهر ماه گذشته در شورای شهر با انتقاد از صدور این پروانه خواستار جلوگیری شهرداری از ساخت این هتل چند طبقه شد. این در شرایطی است که خیابان ولیعصر تهران با چنارهای کهن در سال 1390 خورشیدی ثبت ملی شده است. اما پس از اظهارات آقای طلایی، شهردار منطقه 1 در شورای شهر تهران حاضر شد و با دفاع از صدور پروانه ساخت این برج بلند مرتبه در باغ پسیان گفت هیچ تخلفی انجام نشده است. این در شرایطی است که سازمان محیط زیست با تغییر کاربری این باغ تاریخی و فضای سبز آن مخالف است، اما از آنجایی که تنها یک رأی در کمیسیون ویژه دارد، مخالفت سازمان محیط زیست نقش چندانی در جلوگیری از تغییر کاربری باغ تاریخی پسیان نداشته است. با این همه و با وجود همه مخالفت‌ها و اعتراض‌ها، سازنده برج آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده، با خیال آسوده درختان بلند قامت چنار که بیش از 70 سال از عمرشان می‌گذرد را در یک هفته گذشته بریده است. بنابر گزارش‌ها، بسیاری از درختان باغ پسیان از بین رفتند و ریشه‌های درختان باقی مانده در حاشیه باغ نیز با توجه به تزریق سیمان برای انجام عملیات گودبرداری در خطر نابودی هستند. با این اوصاف، باغی که تا چند ماه قبل یکی از زیباترین باغ‌های به جا مانده در تهران بود، همکنون به یک کارگاه شبانه روزی ساختمانی تبدیل شده و این بخش از خیابان ولی عصر تهران نیز در میان ساختمان‌های تجاری و اداری محصور خواهد شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهیتون و بشنوید که محمد سرافراز، رئیس جدید سازمان صدا و سیما، روز سه‌شنبه پیمان جبلی را به معاونت خبر در آن سازمان منصوب کرد. با این انتصاب برای نخستین بار در سه دهه گذشته در صدا و سیمای جمهوری اسلامی معاونت سیاسی به معاونت خبر تغییر نام می‌دهد و در سه دهه گذشته معاونت سیاسی در صدا و سیما از کلیدی ترین بخش‌های این سازمان بوده. این معاونت علاوه بر تاثیرگذاری بر تمام ساختارهای خبر و تولید در صدا و سیما، همچنین ارتباطات استراتژیک و محرمانه‌ای با نهادهای امنیتی و نهاد رهبری را هم در حوزه اجرایی خودش داشته. در همین ارتباط همکارم رضا جمالی گفتگوی انجام داده با علی اصغر رمضان پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی، و نخست از او درباره علت تغییر نام معاونت سیاسی در صدا و سیما پرسیده. بشنویم از علی اصغر رمضان پور در بریتانیا.
روی کرده آقای سرافراز از ابتدای اومدنش این بوده که سازمان رو از نظر تشکیلاتی تا حدی کوچک کنه. قبلا هم آقای سرافراز بخش‌های مختلف خبری رو که وابسته به صدا و سیما بودن در همدیگه داره ادغام میکنه. بنابراین میشه گفت که این تغییر از نظر سازمانی و تشکیلاتی نوعی کم کردن از واحدهای ستادی و اهمیت بیشتر دادن به واحدهای عملیاتیه. یعنی واحدهای خبری به عنوان یک واحد عملیاتی اهمیت بیشتری پیدا میکنند و معاونت سیاسی به عنوان یک تشکیلات ستادی که بیشتر کار اداری میکنه اهمیت کمتری به تبع خواهد داشت. بنابراین طبیعیه که به نوعی حذف معاونت سیاسی رو شاهد باشیم. البته این از جنبه سازمانیه. از جنبه سیاسی هم به نظر من این عنوان معاونت سیاسی دیگه تقریبا برای این سازمان یه عنوان زیادی بود، برای اینکه این میراث تقریبا دو دهه پیشه و عملا دیگه سمتی به عنوان معاونت سیاسی در صدا و سیما چندان اهمیت نداره، به دلیل نهادهای سیاسی و امنیتی ناظری که بیشتر اونا هستن که تعیین تکلیف میکنن.
آقای رمضان پور، میشه گفت که معاونت سیاسی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی در دو دهه پیش مهمترین بخش سازمانی این نهاد بوده. اصولا در چند سال گذشته کارکرد این معاونت در این بخش از رسانه ملی چطور بوده و چطور شما ارزیابی میکنید؟
زمانی که معاونت سیاسی تشکیل شد در زمان ریاست آقای محمد هاشمی، نهادهای سیاسی متنوعی چه در درون حاکمیت چه در بیرون حاکمیت بودند که تاثیرگذار بودند و در واقع نقش معاون سیاسی این بود که ارتباط صدا و سیما رو با همه اینها تامین بکنه و اونا رو به نحوی در خبر خودش بازتاب بده که موجب در واقع هجوم سیاسی به سازمان نشه. ولی در عمل با توجه به اینکه به خصوص در 10 سال گذشته عملا نهادهای سیاسی متمرکز شدن، منظور من نهادهای سیاسی تاثیرگذار هست، در پیرامون بیت رهبری و نهادهای امنیتی رسمی مثل اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، عملا دیگه اون کارکرد قبلی معاونت سیاسی معنی نداره و معاونت سیاسی بیشتر ترجمه کننده منویات و سیاستهای نهادهای تعیین کننده بیرون از سازمان است در درون سازمان. بنابراین من فکر میکنم که بهتر این بوده از نظر اجرایی که واحدهای خبری مستقیما ربط داشته باشن به این سازمان هایی که از نظر سیاسی هدایت میکنن کار خبر رو در صدا و سیما.
آقای رمضان‌پور، پیمان جبلی رئیس جدید معاونت خبر، ایشون از دانش آموختگان دانشگاه امام صادق، مدیر دفتر شبکه العالم بوده و در زمان ریاست سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی از مسئولان رسانه‌ای این شورا بوده. به نظر شما آیا با حضور ایشون در معاونت خبر باید منتظر تغییرات خاصی در ساختار خبر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود؟
به نظر من این تغییرات بیشتر اجرایی خواهد بود و حرفه‌ای، یعنی میشه انتظار داشت که از نظر ساختار حرفه‌ای، ساختار خبر به اون چیزی که روال گفتن خبر در همه رادیو تلویزیون های دنیا هست نزدیکتر بشه، اما از نظر اعتبار خبر و جهتگیری سیاسی خبر به نظر من تغییر عمده‌ای رخ نخواهد داد. و با توجه به همراهی که آقای جبلی قبلا با تشکیلات آقای جلیلی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی داشته، به نظر میاد که همون سیاست حاکم بر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در زمان آقای جلیلی و در اطلاعات سپاه پاسداران حاکم خواهد بود بر سیاست خبری صدا و سیما.
با دیدگاه علی اصغر رمضان پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی آشنا می شدید که در گفتگو بود با همکارم رضا جمالی.
انتخاب فیلم‌های جشنواره فیلم فجر از زبان یک فیلمساز بیرون مانده.
آیا واقعیتش این فیلم بر اساس ممیزی کنار گذاشته شده؟
روایت خسرو معصومی از نحوه انتخاب فیلم‌های جشنواره فیلم فجر.
شاید من عنوان یک فیلمساز اینکه این نظریه غلطیه.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران در رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد چهارشنبه 17 دی ماه به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. سلام میکنیم به همه شما شنوندگانی که یا تازه از گرد راه رسیدید و پیچ رادیو و تکمه اینترنت و ماهواره و دیگر وسایل ارتباطی با ما رو فشردید. از همراهیتون سپاسگزاریم. یادآوری میکنم که برنامه صدای شما صدای فرداست، در این بخش بیشترین سهم رو داره، اما هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره و همکارم آزاده اسدی اینجاست با تازه ترین اونها.
متشکرم الهی جان. سلام دوباره به شما شنونده های رادیو فردا. روز سه‌شنبه در یک حمله انتحاری در استانبول 2 پلیس زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که عصر سه‌شنبه یک زن خودش را در اداره پلیس در محله سلطان احمد، یکی از پررفت و آمدترین محله های گردشگری، منفجر کرده است. به گفته فرماندار استانبول، حال یکی از پلیس ها وخیم گزارش شده است. هنوز کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. ارزش شاخص‌های بورس همزمان با اعلام آمارهای دولتی مبنی بر کاهش نرخ رشد اقتصادی آمریکا کاهش یافت. همزمان قیمت نفت نیز در روز سه‌شنبه کاهش داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمارهای دولت آمریکا که در 3 ماه سوم سال گذشته نشان دهنده رشد اقتصادی قوی بود، در گزارش‌های جدید نشان از افت شتاب رشد اقتصادی در 3 ماه چهارم 2014 میلادی را دارد. اما در ایران 230 نماینده مجلس روز سه‌شنبه با امضای بیانیه‌ای حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را قانونی اعلام کردند. خانه ملت گزارش داده است که این نمایندگان در بیانیه خود همچنین اعلام کردند در انتظار آن هستند که قوه قضاییه بعد از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی تصمیم گیری کند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران میگوید دور جدید مذاکرات ایران و اعضای گروه 5+1 در سطح معاونان وزیر خارجه روز 28 دی ماه در ژنو برگزار می شود. به گفته او قبل از این دور از مذاکرات رایزنی های دو جانبه با آمریکا و روسیه انجام خواهد شد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که آقای عراقچی در توضیح اینکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشتر تاریخ 25 دی ماه را برای دور بعدی مذاکرات اعلام کرده بود، تاکید کرد قرار است دیدارهای دو جانبه از 25 دی ماه شروع شود. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است در 40 کیلومتری عمق خاک عراق برای کسانی که گروه هک‌های تروریستی خواند خط قرمز کشیده شده است. او با اشاره به پیشروی‌های گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش در خاک عراق گفت زمانی که این گروه به نزدیکی مرزهای ایران رسید، تأکید شد که اگر از این خط قرمز عبور کنند با اقدام قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روبرو خواهند شد. وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی از عملکرد خود در مذاکرات هسته‌ای دفاع کرد. محمد جواد ظریف به نمایندگان مجلس اطمینان داده است که هیئت مذاکره کنندگان ایرانی به دنبال اهداف سیاسی و جناحی در این مذاکرات نیستند. او با دفاع از اصل مذاکرات اتمی تاکید کرد که با این مذاکرات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به گفته او در دنیا منزوی شده است. کانون نویسندگان ایران روز سه‌شنبه خبر داد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با احضار یکی از اعضای این کانون از برگزاری نشست ادبی این نهاد جلوگیری کرده است. این کانون در صفحه فیسبوک خود نوشته است که قرار بود نشست ادبی کانون نویسندگان در منزل یکی از اعضا برگزار شود، اما روز دوشنبه این عضو کانون به یکی از اداره‌های وزارت اطلاعات احضار شده و از او خواسته شده این جلسه را لغو کند. در غیر این صورت نیروی انتظامی مداخله خواهد کرد. در اواخر ماه گذشته هم ماموران امنیتی با احضار یکی از اعضای کانون نویسندگان از برگزاری جلسه جمع مشورتی کانون جلوگیری کرده بودند.
سپاسگزارم. آزاده اسدی بود و تازه ترین خبرها صدای شما صدای فرداست. کاریست از همکارانم ژان خاکزاد و آزاده توکلی که در صف پخش، اما پیش از اون اگر پایان مجله نیمه شب پس از این برنامه نقطه پایانی هم بر روز شماست و تا صبح ما را همراهی نمی کنید، شب و خواب خوشی براتون آرزو میکنم. اما اگر که همراهی میکنید با خبرها رأس هر ساعت همراه باشید و صبحانه با خبر ما برنامه تصویری ساعت 7 بامداد از یادتون نره.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فردا است.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه امروز.
در این برنامه تلاش میکنیم به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ بدیم و تمام زمان برنامه رو به همین امر اختصاص دادیم. برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان برنامه امروز رو با صدای یک شنونده شروع میکنیم.
خدمتتون عرض کنم که این مجری برنامه رادیوی شما دائما گروه تروریستی داعش رو خلافت اسلامی خطاب میکنه و با این کارش تایید میکنه کارشون رو، یعنی در اصل خلافت اسلامی یا گروه داعش رو داره تایید میکنه. این گروه تروریستی داعش خلافت اسلامی نیست، بلکه گروه تروریستی داعشه.
با هم صدای این شنونده رو گوش کردیم. شنونده دیگری به نام پایزان هم در همین رابطه در ایمیلش نوشته چرا عنوان دولت خلافت اسلامی رو برای داعش به کار میبرید؟
دوستان عزیز، من باید این پاسخ رو بدم که نام دولت اسلامی در عراق و شام یا همون داعش یا دولت اسلامی خلافت اسلامی رو ما روی این گروه نگذاشتیم، خودشون گذاشتن. ما اگر این گروه رو به این نام نخونیم به چه نامی باید بخونیم؟ رسانه‌ها که نمیتونن هر کدومشون دلخواه خودشون برای گروه‌های سیاسی و نظامی نام بگذارند. اختلاف نظر و روش میان مسلمانان میانه رو و تند رو تنها به داعش و عراق محدود نمیشه و به همین خاطره که دوستان ما ناچار هستیم که از گروه خلافت اسلامی نام ببریم و اگر از واژه تروریسم استفاده نمی کنیم، پخش خبرهای مربوط به گروه خلافت اسلامی خود نشان از خیلی مسائل داره که شنوندگان ما میتونن خودشون قضاوت کنن. به همین خاطره که ما قضاوت رو به عهده شنوندگانمون گذاشتیم. با سپاس از همه شما.
صدای شما صدای فرداست.
بهروز از کرمانشاه در اسمسی که برای ما فرستاده نوشته زمان نمایش شماره‌های تماس با رادیو فردا رو در ماهواره هاتبرد بیشتر کنید تا ما بتونیم این شماره‌ها رو یادداشت کنیم.
البته دوستان عزیز، شماره های تلفن پیامگیر رادیو فردا و همینطور پیامکگیر رادیو فردا، لابلای برنامه های خبری و همینطور لابلای موسیقی پخش میشن و برای به دست آوردن این شماره ها و راه های تماس با رادیو فردا، وبسایت ما و همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست. باز هم یک بار دیگر راه های تماس با رادیو فردا و همینطور با برنامه صدای شما، صدای فردا رو یادآوری میکنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا
2042-603-874-150.
آزاده برای تماس با ایمیل با رادیو فردا از چه آدرسی باید استفاده کنن دوستان؟
info@radiofarda.com و همینطور ایمیل برنامه صدای شما، صدای فردا، به آدرس صدا@radiofarda.com هم در اختیار شنوندگان است.
همینطور دوستان عزیز، فراموش نکنید که هم صفحه فیسبوک رادیو فردا و همینطور صفحه فیسبوک برنامه صدای شما، صدای فردا در اختیار شماست.
صدای شما، صدای فرداست.
با هم به صدای شنونده دیگری گوش میکنیم.
فقط یه مسئله از تکرار تصویر کارکنان رادیو فردا یه مقدار خسته کننده شده. ما از کارکنان بسیار تشکر میکنیم و چاکرشون هم هست. خیلی ممنون، متشکر.
با هم به انتقاد این شنونده هم گوش کردیم جان. اسمسی هم از رشت برامون فرستاده شده که بهروز از ما خواسته لطفاً کمی از تصاویر و مناظر طبیعی استفاده کنید. فکر کنم منظور بهروز از بخش تصاویر رادیو فردا در ماهواره هاتبرد هستش.
البته درست، آزادی ما روی ماهواره هاتبرد گاهی اوقات شماره تلفن های رادیو فردا و راه های تماس با رادیو فردا و همینطور تصاویر همکاران رو پخش میکنیم تا زمانی که برنامه تصویری نداریم، صدای رادیو فردا که پخش میشه یک تصویری در اونجا باشه که شنوندگان هنگام گوش کردن برنامه حوصله‌شون سر نره. ولی اینطور که دوستان گفتن، از دیدن تصاویر همکاران ما که هی تکرار میشه خسته شدن. مثل اون دوستی که پیشنهاد کرده که ما تصاویر منظره بگذاریم یا از فیلم های کوتاه استفاده کنیم. دوستان، در اینجا من ازتون خواهش میکنم که کمی صبر و تحمل داشته باشید. به زودی برنامه های تصویری رادیو فردا به شکل تازهی تقدیم شما خواهد شد. اجازه بدید ما به مرحلهی برسیم که مدیر رادیو فردا و همینطور سردبیر رادیو فردا تصمیم نهایی رو بگیرند تا جدول تصویری برنامه های ما آماده بشه و در همین برنامه به شما اطمینان میدیم که به اطلاع شما خواهیم رسون.
جان، اگر موافق باشی به صدای شنونده ای که از کانادا با ما تماس گرفته گوش کنیم.
من از ونکوور کانادا تماس میگیرم. از شنونده های پراپاقوس رادیو فردا زدم خدمتتون. اولا که تشکرم خدمتتون. من هر روز صبح ساعت 6 تا ساعت 12 هر روز اخبار به برنامه رادیو فردا گوش میدم. از صبحانه با خبرش گرفته، رادیو پسفرداش گرفته، الان که خیلی عاشقش هستم فداهنگش گرفته. خواستم بهتون بگم دستون در نکنه. مرسی، خیلی ممنونم از این که همچین سرویسی قشنگ رو راه انداختین که همه فیس برن و استفاده کنن از رادیو فردا.
تنها کاری که میتونیم انجام بدیم، آزاده، فکر میکنم سپاسگزاری از این شنونده گرامی است که به همه برنامه‌های رادیو فردا گوش میکنه و اسم برده برنامه‌های خبری ما، همینطور برنامه رادیو پس فردا از فرشید منافی و همکارانش و برنامه فردا هنگ از همکار دیگرمون پیام رضی و خود تو آزاده که در این برنامه شرکت داری. این دوست عزیز واقعا لطف داره به رادیو فردا.
در این قسمت از برنامه به صدای شنونده گوش میکنیم که احتمالاً ورزش دوستم هستند.
اگه میشه تو برنامه‌تون، تو رادیوتون، از حاشیه‌های ورزشی ایران و جهان هم استفاده کنید. حاشیه‌های ورزشی ایران و جهان رو به گوش مردم عزیز ایران برسونید.
ممنون میشم. تشکر. مهدی هستم، مشهد.
دوست عزیز، باید یادآوری کنیم که رادیو فردا دو بخش ثابت خبرهای ورزشی داری، که یکی در برنامه بامدادی رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر پخش میشه و اکثر روزها همکار ما حبیب روشنزاده تازه های جهان ورزش رو به آگاهی شما میرسونه و همینطور در مجله شامگاهی ما هم یک بخش ویژه ورزشی داریم که همکار دیگر ما فریبرز غریب در این برنامه خبرهای جهان ورزش رو به سمع شما شنوندگان گرامی میرسونه. و ما در مورد حاشیه های جهان ورزش، دوست عزیز، اگر شما به برنامه رادیو پس فردا گوش کنید، در اونجا معمولا فریبرز غریب با فرشید منافی در مورد حاشیه های جهان ورزش و خصوصا ورزش در ایران میپردازند. در آینده اگر جدول برنامه های رادیو فردا اجازه بده، مدیر و همینطور سردبیر رادیو فردا احتمالاً برنامه‌های ورزشی ویژه‌ای رو در نظر خواهند گرفت که به آگاهی شما دوستان از همین برنامه خواهیم رسون. اجازه بدید تصمیم گرفته بشه تا ما شما رو آگاه کنیم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم.
به اتفاق همکارم آزاده توکلی، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم. فراموش نکنید رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز با شماست.